در صبحانه و خبر امروز نصب تصاویری از مسافران هواپیمای اوکراینی و کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در تورنتو، درخواست از نمایندگان پارلمان کانادا برای واکنش به نقض حقوق بشر در ایران، آتش سوزی های پیاپی در تأسیسات و کارخانه های ایران، اقدامات خرابکارانه یا ضعف مدیریت، ناتوانی سیستم بهداشتی ایران در تأمین واکسن مورد نیاز کرونا، برای تزریق نوبت دوم به شهروندان واکسن کافی وجود ندارد، و تشدید تنش‌ها در منطقه از حملات به پایگاه‌های آمریکایی در عراق تا حمله حوثی‌های یمن به عربستان. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز دوشنبه 17 خرداد. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. بیلبوردی با تصاویری از شکیبا فقاهتی، راستین مقدم و 174 مسافر دیگر هواپیمای اوکراینی و همچنین تصویر پویا بختیاری و 1500 نفر از کشته شدگان معترض در آبان 98 توسط مرکز مهر در تورنتوی کانادا. مرکز مهر در این بیلبورد از کانادایی ها خواسته به نمایندگان پارلمان ایمیل بزنند و بخواهند به نقض حقوق بشر در ایران واکنش نشان دهند. بهرنگ رهبری گزارش می‌دهد.
نصب بیلبورد با تصاویری از شکیبا فقاهتی و راستین مقدم به یاد 176 مسافر جانباخته هواپیمای اوکراینی در خیابان یانگ تورنتو، همچنین تصاویری از پویا بختیاری به یاد صدها تن از کشته شدگان معترضان آبان 98.
عکس پویا بختیاری عزیز هست که به عنوان سمبلی از کشتار داخل ایران در حال حاضر در اومده، و تابلو بعدی هم عکس شکیبا و راستین هست که خب این هم به عنوان سمبولی از کشته های در واقع خارج از ایران و نشونه مظلومیت این مردم هست، که البته در کنار 174 نفر دیگه از عزیزانی که در هواپیمای اوکراینی کشته شدن، خب همونجور که گفتم تو این خیابونی که هر روز صدها هزار نفر از داخلش تردد میکنن، خب باعث میشه که همیشه تازه بمونه و مردم این دادخواهی و این ظلم رو فراموش نکنن.
این بیلبوردها با همکاری مرکز مهر و برخی خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی تهیه شده با کمک مالی ایرانیان ساکن کانادا.
ما اینجا این بیلبورد رو فقط به خاطر خانواده از دست رفته خودمون نمیگذاریم، به خاطر اینکه ما دادخواهیم، دادخواه تمام خانواده ها، تمام مادران، پدران و خواهران و برادرانی که عزیزاشون رو طی 42 سال گذشته توسط رژیم جمهوری اسلامی از دست دادن.
آنها کارزاری به راه انداختند و از ساکنین کانادا خواستند و آنها بپیوندند.
بر اساس اینکه مردم بیان درخواست‌هایی رو بفرستن به نمایندگان پارلمانی خودشون و درخواست کنن که سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی قرار بدن، همزمان پان مگنسکی رو اعمال کنن بر ناقضان حقوق بشر.
اما اهداف این کارزار چیست؟
هدف ما دو جنبه داشته، یکی جنبه‌های داخلی برای مبارزان داخل ایران، براندازان داخل ایران، و یک هدف خارجی برای ارتباط برقرار کردن و فشار آوردن روی دولت کانادا به خاطر کمکاری‌هایی که در قضیه جنایت هواپیمای اوکراینی کرده و بعد از بیشتر از 19 ماه گذشتن از این جنایت هیچ اقدام موثری برای مقابله با اقدام جنایتکاران جمهوری اسلامی انجام نداده.
این بیلبورد تا یک ماه در این خیابان پر رفت آمد خواهد ماند تا شاید بتواند باعث شود دولت کانادا رفتار سختگیرانه تری نسبت به ناقضین حقوق بشر از خود نشان دهد. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
برای گفتگو کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر روابط بین‌الملل از یو اس کولت در فنلاند همراه ماست. آقای غفوری، پس از سرنگونی هواپیمای اوکراین توسط سپاه، چالش‌های میان ایران و چند دولت دیگه از جمله کانادا به وجود اومده. مسئله حقوق بشر تا به حال چقدر بر روابط جمهوری اسلامی و کانادا تأثیرگذار بوده؟
در 40 سال گذشته خیلی. ببینید از زمانی که ایران کلا با کانادا روابط دیپلماتیک برقرار کرد، از اواسط دهه 1955 یا 1330 شمسی تا زمان انقلاب مسئله ای نبود. بسیاری از کارگران و متخصصان کانادایی هستن در ایران کار میکردن. از زمانی که انقلاب شد، گروگانگیری سفارت آمریکا، کانادا سعی کرد که جان یه سری از گروگان‌ها رو نجات بده. از اون زمان روابط تیره شد تا پایان حیات آقای خمینی روابطی خبری نبود. بعد از آمدن دولت هاشمی رفسنجانی دوباره سعی کردن که یک سری روابط اول با دورنمای اقتصادی در سال 69 ایجاد بکنن. بعد از ایجاد روابط اقتصادی، باز اولین چیزی که کدر کرد روابط رو قتل زهرا کاظمی بود، یک شهروند ایرانی بریتانیایی. وقتی که ایران حاضر نشد همکاری کنه در مورد مشخص شدن دلیل قتل، روابط تیره تر شد. دولت آقای احمدی نژاد باز تیره تر شد به خاطر نقض بیشتر حقوق بشر و قتل شد. دوباره زمانی که خواست بعد از برجام این روابط بیاد شکلی بگیره به خودش، دیدیم که چند مورد پشت سر هم ایجاد شد. یکیش قتل دکتر کاووس سید امامی بود، ممنوع خروج کردن همسرش بود، بعد شلیک به هواپیمای اوکراینی، اینکه همکاری نکردن دوباره در کشف علل حادثه. همه اینها برمیگرده به مسائل مرتبط با حقوق بشر. یعنی کانادا در میان کشورهای غربی از معدود کشورهایی است که سعی کرده هم شهروندان خودش رو حمایت بکنه، هم شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی رو، و مسائل حقوق بشر رو در صدر بذاره. بسیاری از قطعنامه‌های کلای جمهوری اسلامی هم صادر شد بعداً در مجامع بین‌المللی، در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به ابتکار کانادا بوده.
آیه قفوری، حرکت‌های شهروندی در راستای دادخواهی مانند همین نصب بیلبوردها در تورنتو کانادا چقدر میتونه بر نظر سیاستمداران کانادایی در رابطه با ایران تاثیرگذار باشه؟
به نظرم بسیار موثره، به خاطر اینکه سیاستمدار کانادایی میخواد که رأی بگیره از اون حوزه رأی دهندگانش، و خب وقتی که افرادی با حرکت‌های اینچنینی، حرکت‌های شهروندی سعی می‌کنن افکار عمومی رو نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در یکی از کشورها آگاه بکنند، چه شهروندان ایرانی کانادایی بها سوال میکنن از سیاستمدارشون و چه شهروندان بومی کانادا، اونهایی که از سالها پیش کانادایی شدن، به هر حال مسائل حقوق بشر اگه براشون مهم باشه یک علامت سوال براشون ایجاد میشه. یک سیاستمدار کانادایی نمیتونه روش رو اونور بکنه و ببینه چندین شهروند کانادا در یک هواپیمای مسافربری به قتل رسیدن و کاری نکنه. بنابراین وادار میشن سیاستمدارها با انجام این حرکت‌های شهروندی وادار میشن به عکس العمل نشون دادن. البته رژیم جمهوری اسلامی هم افرادی رو داره در اونجا، یک سری کارناوال هایی رو در مراسم مذهبی راه میندازند و حالا میگن خودجوش بوده، ولی معمولا وصله به جمهوری اسلامی. ولی اگر اینها رو بیان با هم مقایسه بکنیم، میبینیم که با خرج میلیاردها دلار پول نفت و از یک طرف و اون حرکت‌های مردمی که انجام میشه، اینها اصلا در کفه ترازو نیستن. فکر میکنم این حرکت‌ها حرکت‌هایی هستن که اغلب هم موفقاً اثرگذار هستن و هم ادامه داشتنش باعث میشه که افکار عمومی کانادا و در نتیجه سیاستمداران توجه نشون بدن به نقض حقوق بشر در ایران.
ممنونم کامیز غفوری از همراهیتون. رقابت‌های انتخاباتی 13امین دوره ریاست جمهوری در ایران در جریان است. 7 نامزد تایید صلاحیت شده عموماً به 2 جناح اصلی داخل حاکمیت با گفتمان‌های موسوم به اصلاح طلبانه و اصولگرایانه تعلق دارند و سعی می‌کنند با شعارهایشان آرا را به سمت خود روانه کنند. رادیو فردا در گزارشی اختصاصی نظرات شهروندان را درباره این دو طیف سیاسی نظام جمهوری اسلامی و رویکرد آنها نسبت به انتخابات پرسیده است. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
جهت استهزار بینان
در گیر و دار رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، دوربین رادیو فردا میان مردم رفته.
من اصلا در این مورد هیچ نظری نمی‌دم، چون خودم به هیچ وجه شرکت نمی‌کنم، نظری هم نمی‌دم.
از آنها پرسیده این فکر میکنند از بین دو جناح موسوم به اصولگرا و اصلاح طلب کدام جناح برنده این دوره از انتخابات خواهد شد.
به نظرم که اصولگرا، من اینکه خودم رأی نمیدم.
والا هیچ اهمیتی نداره که انتخاب بشه دیگه، و اینکه فکر نمیکنم تغییر خاصی اتفاق بیفته. خوشبینانه ترین حالت ممکنش اینه که بدتر از این نشه، که فکر نمیکنم نشه، قطعا بدتر میشه و دیگه اهمیتی نداره از نظر من به شخصه که چه اتفاقی میخواد بیفته. و فکر میکنم واسه اکثر مردم زیاد دیگه اهمیتی نداشته باشه.
برام فرق نمیکنه. دولت قبلی چه سایزی به سر می‌زدن این دولت؟
فکر نمیکنم حالا امسال تعداد زیادی بخوان رأی بدن و به خاطر همینم قطعا یه نفر از اصولگره ها میاد بالا و انتخاب میشه.
من فکر کنم اصولگران برنده بشه، مخصوصا جناب آقای رئیسی فکر کنم چانس بالایی داره.
اصولگران قبلا بوده دیگه، آقای احمدی‌نژاد بودن قبل، آقای رئیسی فکر نکنم بهتر از الان میشه.
فکر میکنم مملکت یه وقت دو دستگی در بیاد، قدرت منحصر میشه به اصولگران دیگه، باید کاملا پاسخگوی عملکردشون باشن.
من فکر نمی‌کنم هیچ گونه تغییری جز این که بدتر بشه پیش بیاد، چون اکثریت مردم نمی‌خوان اصولگراها رو.
و فکر نمی‌کنم تغییر خاصی اتفاق بیفته، چون روششون و کارهایی که انجام میدن اصولگراها معمولاً تغییر خاصی نیست، همین روال تعیین میشه به نظرم.
در حالی که شعارهای این دو کاندیدا یعنی محسن مهرعلی‌زاده و عبدالناصر همتی شعارهای اصلاح طلبان را به یاد می‌آورد،
من از تشکیل دولت سوم اصلاحات یعنی دولت زندگی با شما سخن میگویم.
بیشتر یه شعار تبلیغاتی انتخاباتی.
اصلاح طلب هم توی مردم یعنی توی مردم یه مقدار اون جذابیتشون از دست دادن به خاطر اون عمل کردی که داشتن، ولی اگرم به قدرت برسن معمولا نمیتونن کار خاصی انجام بدن، قدرتشون محدوده، برای همین اون مردم هم اینو حس کردن، یعنی اینو بهش رسیدن. احساس بکنم که زیاد برای مردم الان جذابیت نداشته.
سوریه های اصلاح طلب الان دیگه بیشتر معنی قبل دهه 80 و اول دهه 90 نمیده دیگه، الان دیگه شرایط جوری شده اینا دیگه معنی نمیده، بیشتر بیاد جنگ داخلی بین خودشون.
اصلاح طلب با ظاهر زیبا ولی دروغ، اصولگره ها بالاخره حالا حرف و ظاهرشون یکیه.
مردم اصلا تردید دارن که هر دو تا گروه هر کدومشون اومدن سر کار به یه نوعی دروغ گفتن.
به نظرم تفاوتی نیست بینشون، فقط اسمشون عوض میشه که حالا مردم یه خورده گول بخورن، یعنی فرق ندارم.
اون زمانی که دانشجو بودم یه مقدار حالا دغدغه های زندگیمون کمتر بود، فکر میکردم که مثلا اصلاح طلبیات بهتر از اصولگرا، همیشه بین بد و بدتر انتخاب کردیم و اتفاقی میگم فکر نمی کنم بیفته. این مال قبل بود، مثلا شاید مال دیگه حد اکثر 4 سال پیش که اگر فلانی بیاد بهتر از اینه که فلانی بیاد، اصلاح طلب مثلا بشه بهتر از اصولگرا است.
ببین الان با حال مردم اصلا نه اصولگرا نه اصلاح طلب ها هیچ فرقی نمی کنه، فرق اینه که اوضاع احوال مردم عوض بشه دیگه. این چیزی که هست، این چیزی که داریم میبینیم، آدم ها عوض شدن ولی وضعیت مردم عوض نشده.
بهترین تغییر تو دولت روحانی میتونست اتفاق بیفته که اونم نیفتاد.
وقتی اصلاح طلب ها نتونستن کاری بکنن، اصولگرا اصلا نمیتونن کاری بکنن.
به نظر من هیچ فرقی نمیکنه که اصولگرا چه اصلاح طلب، هیچ فرقی نمیکنه.
و همه کاندیداها هم شعارهای اقتصادی میدهند و از بهبود معیشت مردم حرف میزنند.
همونطور که گفتم به نظرم چون که تقریبا حاکمیت یه دست میشه، قدرت کامل میشه، یعنی مجلس هم الان دست خودشونه، به نظر خودم دیگه مانعی براش نیست. یه مقدار مانع سیاست خارجی اگر بتونن یه مقدار اونم تلطیفش کنن، به نظرم شانس خوبی دارن برای که موقعیت اقتصادی مردم و شرایط اجتماعی بهتر بشه.
شرایط زندگی مردم درسته که حکومت یک دست میشه، امثال خودشون میان روی کار، ولی من فکر میکنم که همه چی بدتر بشه، چون خودشون پارتی بازی ها شروع میشه، یک دستی ها مثل همن و برای مردم فکر میکنم خیلی بدتر میشه، چون منم جزء این مردمم.
نهایتا اینه که یه سری حرفای پوپولیستی میزنن و یه سری حرفای که حالا خدمتتون عرض کنم که من بیشتر افکار عمومی رو یه ذره نظرشون جلب کنم، وگرنه توی زندگی مردم تأثیر خاصی فکر نمی‌کنم داشته باشه.
سوالی که آقای روحانی اومد، من یادم تو اون نطقای انتخاباتی تو اون مناظره ها آقای رئیسی میگفتن که خدا نکنه شما بیا دلار بشه 5000 تومان، الان که دلار کانال 20 تومن تا 30 تومنه من نمیدونم زندگی مردم حالا تو این قشری که تو این منطقه زندگی میکنن، نه خیلی پایین‌تر و شهرهای دیگه خیلی اقتصاد جنبه خیلی مهمی داره دیگه، درآمد و اقتصاد. حالا همان یه گوششون به قیمت دلار، یه گوششون به قیمت سکه است، تو زندگیشون واقعا مهمه. موقع میشه این قیمت نمیدونه، بلد میشه این قیمت، گوش میشه این قیمت.
در نظر بگیرین که مثلا دلار از یه رقمی که رفت بالاتر واسه من به شخصه از 15000 تومان که رفت بالاتر دیگه مهم نیست، بشه 100000 تومان، بشه 30000 تومان، دیگه چه اهمیتی داره؟ فرقی نمیکنه بابا.
من زندگی متوسطی دارم البته، ولی میبینم که 95% از این مردم دارن سخت زندگی میکنن.
به نظرم سوال اصلی اینه که یه نفر بیاد منو مجفن بکنه که اصلا رأی بدن، یعنی اصلا واسه این که رأی واسه رأی ندادن این تا دلیل هست. یه نگاه به دور و برمون بکنیم، یه سوپرمارکت بریم خرید بکنیم، یه نگاه به قیمتای یه ماه پیش بکنیم با الان کاملا مشخصه. الان یکی باید به توضیح بده که اصلا قانع بکنه که چرا باید رأی بدیم.
بسیاری از گروه‌ها و چهره‌های منتقد و مخالف جمهوری اسلامی این دوره انتخابات را تحریم کردند، در واکنش به سرکوب‌های سیاسی، شرایط نابسامان اقتصادی و رخدادهایی همچون اعتراضات آبان 98 که به کشتار بسیاری از معترضان انجامید.
وقتی تغییری نبینیم همه بی تفاوت میشن دیگه، خود شما هم بی تفاوت میشی، من هم بی تفاوت میشم.
چیزی که تا حالا ما تو این 40 ساله امتحان کردیم نتونستن کاری بر مردم انجام بدن.
ما جوان همه ناامید شدیم و به نظرم که تغییر خاصی ایجاد نمیشه. حالا این 8 سال هم ببینیم چی میشه دیگه، اگه که درست نشه دیگه تمام میشه
دیگه. الان به یه درجه رسیدیم که هممون دیگه یه جورایی سر شدیم، یعنی واسه من به شخص دیگه اهمیتی نداره واقعا که دیگه از این بدتر دیگه فکر نمی کنم اتفاق بیفته هم یه فرقی بکنه.
43 ساله آش همین کاسم، آش همین کاسم همین، هیچ فرقی نمیده.
الان با شرایط فعلی مردم اصلا موندن رأی بدن یا ندن، الان یه بحث رأی دادن هست، حالا تا برسه با اصولگرا و اصلاح طلبا،
چون هیچ راهی برای اعتراض کردن اصلا وجود نداره و تنها راه اعتراض کردن تو شرایط کنونی اینه که رأی ندید و هیچ راهی دیگه ای وجود نداره، حداقل به ذهن من نرسیده. تنها راه اعتراض کردن من فکر میکنم همینه و خودم به شخص از این رو میخوام اعتراضمو حالا نشون بدم.
بسیاری از مردم هم معتقدند که اصولاً رئیس جمهوری در ایران توان و امکانات تاثیرگذاری ندارد و سیاست‌های جمهوری اسلامی را تابع مستقیم نظریات رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.
حالا نمیدونم اینا رو پخش میکنه بیانه، ولی مثلا وقتی که یه نماینده مجلس چه اصولگرا چه اصلاح طلب اگر میخواد حرفشو به کرسی بشونه استناد میکنه مثلا به فرمایش رهبری، اونی که میخواد رد بکنه دوباره استناد میکنه به فرمایش رهبری، منی که میخوام تایید بکنم میگم طبق گفته رهبری تو فلان جلسه ما این قانون رو باید تصویب بکنیم، اونی هم که مخالفه میاد میگه نه طبق فلان فرمایش رهبری تو فلان تاریخ نباید تصویب بکنیم.
خیلی چیزا رو شده که واقعا رئیس جمهورای که حالا میان سر کار اون قدرت اجرایی واقعا ندارن، یعنی حالا خیلی حرف هم زده شد این چند وقت اخی، فکر میکنم قدرت اجرایی اونقدر ندارن، یعنی چه اصلاح طلب باشن چه اصولگرا،
هر کی بیاد همینه. چون یه بار گفتم من فکر میکنم قوانین همه چی نوشته شده است و اینا فقط اجرا کنندن، هر کی بیاد شاید دو سال اولش خوب باشه، بعدش میگن نذاشتیم، نشد، نکردن، نمیگه من خودم مسئول بودم،
ولی در کل فکر نمی کنم قدرت اونجوری داشته باشن که تو مسائل اساسی که ما فکر میکنیم مثلا چندین سال پیش اگه رأی میدادیم مثلا اتفاق میفته، دیگه الان مردم به این باور رسیدن که اون تغییرات اتفاق نمیفته.
یه شعری هست که ابتهاج میگه، میگه این غافل از غافل سالار خراب است.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دولت ایران خواستار زمان برای پاسخگویی به ادعاهای نامزدهای ریاست جمهوری شده است. در نامه علی ربیعی سخنگوی دولت، آنچه را که در مناظره ها در خصوص دولت آقای روحانی مطرح شد، اتهام زنی ها و نشر اکاذیب و طرح مطالب ناروا خوانده شده است. برای گفتگو در این رابطه مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از تورین همراه ماست. آقای نخل احمدی، چه سیاستی پشت این درخواست دولت هست؟ آیا می‌خواهند به نوعی حساب آقای همتی را از دولت سوا کنند؟
به نظرم یک مقداری برحال بحث‌های بیشتری در این مسئله هست، هرچند که آقای همتی هم خب به طور کلی مواضع خودش رو از دولت جدا کرد و حتی آقای روحانی رو هم به داشتن یا نداشتن بینش اقتصادی متهم کرد. اما در این حال خب به هر حال دولت به دنبال این هست که در رابطه با مواضعی که برخی از کاندیداها گرفتن به هر حال شفاف سازی بکنه و به شکلی نیروهایی که در پیرامون خودش هست رو مجاب بکنه که این انتقادات درست نیست. آقای رایبیری هم خب به هر حال به مسائل در واقع استناد کرد و یکی از اون مسائل بحث قانونی بود. در قانون انتخابات ریاست جمهوری ماده 23 صحبت از این شده که کلی در واقع بیانیه‌ها یا اطلاعیه‌هایی که در رابطه با انتخابات هست باید صدا و سیما اونها رو در برابر شبکه‌های رسمی یا شبکه‌های محلی منتشر بکنه. خب با توجه به سیاست‌هایی که از چندی قبل صدا و سیما در پیش گرفت و اصولگرایان هم به طور شفاف عملکرد دولت 8 سال روحانی رو به عنوان در حال محور اصلی سیاست های انتخاباتی خودشون اعلام کردن و در این انتخابات هم مشخص شد یا برای خبرهای آمد مبنی بر اینکه کاندیداها اجازه ندارن در رابطه با مسائلی مثل تحریم ها، مذاکرات یا مثلا بحث کرونا صحبت بکنن. این ذهنیت به وجود میاد که عملا در این داستان دولت به دنبال این هست که با مطرح کردن همین مسائل در این در وقتی که میخواد این سیاست کلی نظام رو زیر سوال ببرد و به خاطر همین هم به نظرم اجابت نخواهد شد این درخواست.
آقای نخل‌احمدی، نکته بعدی در مورد تأثیر مناظره اول بر افکار عمومی و به خصوص آرای خاکستری، نظرسنجی ها چه تغییری کردن پس از مناظره روز شنبه؟
والا دنیای اقتصاد 16 خرداد پارسال یک گزارش منتشر کرد. در اون زمان صحبت از این شد که از سال 84 تا سال 97 حدود 30% از مردم به این نتیجه رسیدن که هیچ گونه نقشی در سیاست های کشور ندارن و یک سال بعد یعنی در تقریبا یک ماه و نیم قبل دوباره همین گزارش آپدیت شد و اعلام کردن این رقم نزدیک به 55% رسیده و مردم معتقد هستند که با حضور در انتخابات هیچ گونه تغییری در زندگی اونها ایجاد نخواهد شد. بر همین اساس و بر اساس خوب نظرسنجی هایی که در چند روز گذشته منتشر شد تقریبا الان نزدیک به 55-60% مردم خواهان عدم شرکت در انتخابات هستند. چیزهای منتشر شد، رقمی های منتشر شد که سبد رأی اصولگرایان و اصلاح طلبان هم نزدیک به 30% هست و بخشی هم خاکستری هستن، یعنی کسانی هستن که همچنان مردد هستن. با توجه به مناظراتی که انجام شد به نظرم با حضور بسیار ضعیف مثلا آقای رئیسی و آقای همتی از این نه تنها از این سبد خاکستری کم نشد بلکه به کسانی که مردد بودن در حال بخشی از اونها آمدن در سبد عدم رأی رفتن و بخشی هم ممکنه در همون چارچوب اصلاح طلبی اصولگرایی یک چنجی کردن در میان کاندیداهای دیگر. اما با توجه به مسائل یا در واقع گزارش هایی که تا الان منتشر شده به نظرم این عدم شرکت در انتخابات بعد از این در مناظرات یک مقدار قوت بیشتری پیدا کرده.
سپاسگزارم مهدی نخل‌احمدی از همراهیتون.
سپاسگزارم.
بخشی از کارخانه فولاد زرند ایرانیان دیروز طعمه آتش شد. در ماه‌های اخیر مواردی مشابه در کارخانه‌ها، جنگل‌ها و مراتع تأسیسات هسته‌ای و حتی ناو غول‌پیکر تدارکاتی ایران رخ داده است. تهران در برخی موارد علت این حوادث را خرابکاری دشمن دانسته. با این حال با افزایش تعداد این آتش‌سوزی‌ها برای بسیاری این پرسش مطرح شده که حتی در صورت اقدامات خرابکارانه چقدر ضعف مدیریت در بروز این موارد مؤثر بوده. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
یک آتش سوزی دیگر در ایران، این بار در کارخانه فولاد زرند ایرانیان. مدیر عامل این کارخانه گفته که علت حادثه سرریز شدن مواد مذاب بوده. با این حال مشخص نیست که چرا این حجم سرباره مذاب ناگهان وارد گودالی شده که به گفته مسئولان این کارخانه با لوله‌های هیدرولیک برخورد کند و با ایجاد صدای انفجار چنین صحنه هولناکی ایجاد شود. روز 12 خرداد هم آتش سوزی گسترده‌ای در پالایشگاه تونگویان تهران واقع در شهر ری رخ داد که مهار آن دست کم 2 روز طول کشید. ستونی از دود غلیظ ناشی از این آتش سوزی در آسمان جنوب تهران دیده می‌شد. چندین زخمی نتیجه حادثه‌ای بود که به گفته مدیر عامل شرکت پالایش نفت تهران انفجار یکی از مخازن ضایعات نفتی پالایشگاه آغازگر آن بوده. به گفته مسئولان این پالایشگاه جاری شدن این ضایعات موجب گسترش آتش شده. این آتش سوزی هم با صدای انفجار همراه بود. با این حال روابط عمومی این پالایشگاه گفته که این صداها مربوط به فرو افتادن ورقه‌های داخل مخزن به کف آن بوده و به هیچ وجه ارتباطی با انفجار ندارد. همزمان با آتش سوزی در پالایشگاه تهران، ناو غول‌پیکر پشتیبانی خارک هم آتش گرفت و در دریای عمان غرق شد. یک ماه پیش از آن در یک کارخانه صنایع شیمیایی در حومه قم آتش سوزی رخ داد. کمتر از یک هفته پس از آن منطقه پوشیده از نیزار و متعلق به نیروی دریایی بوشهر تومه حریق شد که کارشناسان میگویند از جمله حوادث مشکوکی است که علت وقوع آن به درستی اعلام نشده. از تابستان گذشته چندین مورد آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع ایران و حوادثی هم در برخی مراکز هسته‌ای، موشکی و نیروگاه‌ها رخ داده. حوادثی که گزارش دقیق و شفافی از علت بروز آنها در اختیار رسانه‌ها قرار نمی‌گیرند و کوچک نمایی می‌شوند یا در مواردی اقدام‌های خرابکارانه از سوی دشمنان جمهوری اسلامی اعلام می‌شوند. از جمله تأسیسات نطنز که دو بار در اثر انفجار آسیب شدید دید. تهران می‌گوید که اسرائیل در این حمله ها دست داشته. با این حال جزئیات وقوع آن و مقدار دقیق خسارت به طور رسمی اعلام نشده.
آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نطنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن.
در هفته‌های گذشته با نزدیک شدن به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین این کشور این موارد را به ضعف مدیریت و عملکرد دستگاه اطلاعاتی ایران نسبت داده بود. برخی کارشناسان بر این باورند که عدم رعایت استانداردهای جهانی، فرسوده بودن تأسیسات و در رأس آنها ناکارآمدی مدیریتی در ایران است که شعله‌اش دامنگیر مردمی شده که با شرایط بد معیشتی در حال دست و پنجه نرم کردنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همزمان با هشدارها از وقوع خیز پنجم کرونا در کشور، گزارش‌های متعددی از اتمام واکسن در برخی شهرها و حتی نبود آن برای تزریق دوز دوم منتشر شده. برخی از شهروندان در شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته وقتی برای دوز دوم واکسن مطابق تاریخ اعلام شده به مراکز درمانی مراجعه کرده اند، با اطلاعی‌های مبنی بر نبود واکسن مواجه شدند. برای گفتگو در این رابطه محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن همراه ماست. آقای دکتر عطاری، حالا یک مشکل تازه در واکسیناسیون در ایران پدید آمده و اون هم نبود واکسن برای نوبت دوم هست. روال صحیح چه هست؟ تزریق هر آنچه که موجود هست برای دوز اول به شهروندان یا بعد از ابتدا دوز دوم رو کنار گذاشت؟
خب متاسفانه وقتی مبنای تصمیم گیری تبلیغات باشه، شوآف باشه و مسائل پوپولیستی باشه، همین اتفاقات اجتناب ناپذیر هست. وقتی متاسفانه وزیر و مسئولینی در رأس تصمیم گیری ها هستن که جز تبلیغات، وعده های بی خود و وعده های بدون پشتوانه و همچنین بدون برنامه ریزی کارهایی رو انجام میدن، همین اتفاق میفته که امروز نزدیک به 5 میلیون نفر تنها دوز اول رو دریافت کردن. خب این 5 میلیون میتونه برای تبلیغات اینها عددی باشه که بتونن براش مانور بدن، ولی در مقابل افرادی که دوز دوم رو دریافت کردن کمتر از 1 میلیون نفرن، یعنی نزدیک به 4 میلیون نفر الان نیاز به تزریق دوز دوم دارن. این رو در نظر بگیریم که بر اساس تحقیقاتی که چند روز گذشته در انگلستان انجام شد، متاسفانه با گذشت زمان به سرعت میزان ایمنی در مقابل
قابل بعد از تزریق دوز اول پایین میاد. حتی وزارت بهداشت برای اینکه این مسئله قابل کنترل نباشه دستور داده به آزمایشگاه‌ها که شما نمیتونید آنتی بادی ها و ایمنی بدن در مقابل واکسن رو اجازه ندارید اندازه‌گیری بکنید. یعنی به جای اینکه بیان کمک بکنن به اینکه ایمنی ایجاد بشه، دارن راه‌های اطلاع رسانی و راه‌های کنترل رو می‌بندن. خانم دکتر مینو مهرز همینطور اعلام کردند که اگر بیشتر از 3 ماه بگذره از واکسیناسیون اول، دوز اول بی اثر میشه و ما باید از نو شروع بکنیم. واقعا این عدم برنامه‌ریزی ها و رسوندن ما به جایی که فقط دنبال تبلیغات باشیم نشون دهنده این است که سلامت مردم ارزش زیادی در تصمیم گیری مسئولین نداره.
آقای دکتر عطاری، نکته بعدی در مورد استفاده از واکسن متفاوت برای تزریق در نوبت دوم هست. آیا با توجه به نوع واکسن هایی که در ایران تاکنون استفاده شدن این مسئله امکان پذیر هست؟
تحقیق انجام شده که کسانی که واکسن آسترازنکا رو استفاده کردن و با عوارض مواجه شدن دیده شده که میتونن واکسن فایزر رو برای نوبت دوم استفاده بکنن. اما توجه داشته باشیم اون چه که اینها دارن دنبالش هستن و میخوان انجام بدن، میخوان واکسن برکت رو به عنوان دوز دوم تزریق بکنن. اولا هیچ مطالعه‌ای هنوز حتی برای واکسن برکت به طور جدی انجام نشده که خود واکسن برکت به عنوان یک واکسن بی ضرر و مؤثر مورد تایید قرار بگیره. و از طرفی اگر قرار هست که دوز متفاوتی از دوز اول تزریق بشه، باید تحقیق مستقل گسترده انجام بشه و عدم تداخلات اون مورد تایید قرار بگیره تا بشه اون رو مورد استفاده قرار داد. پس اینی که ما بخوایم چشم بسته فقط به جهت این که فایزر رو میشه به عنوان دوز دوم استرازنکا استفاده کرد، ما هم بیایم برکتی که هنوز تایید نشده خودش رو به عنوان دوز دوم استفاده بکنیم، این خطای علمی هست که میتونه عوارضی رو به دنبال داشته باشه.
آیا در مورد استرازنکا و یا سینوفارم و اسپوتنیک چطور، بین اینها تداخلی وجود داره یا خیر؟
اینها مطالعه انجام نشده. واکسن اسپوتنیک به خصوص نوبت دومش بسیار متفاوت هست با نوبت اولش، از لحاظ در واقع تولیدشون مشابهت های وجود داره. اما اگر قراره بر این باشه که به جای هر کدوم اینها واکسن دیگه انجام بشه و استفاده بشه، حتما باید تحقیقات مستقلی براش انجام بشه.
بله، بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
تشدید تنش‌ها در برخی کشورهای منطقه بار دیگر فعالیت گروه‌های نیابتی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را به صدر خبرها برده. در عراق حملات به پایگاه‌های مرتبط با آمریکا شدت گرفته و حوثی‌های یمن هم حملات خود را به عربستان سعودی تشدید کردند. این حملات محکومیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را در پی داشته است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
باز هم قرار گرفتن حملات گروه‌های منتسب به جمهوری اسلامی ایران در صدر اخبار. حمله پهپادی به پایگاه هوای عین الاسد در نزدیکی بغداد پایتخت عراق، پایگاه محل حضور نیروهای آمریکایی. ارتش آمریکا میگوید دو پهپاد را منهدم کرده است. پیش از این مقام‌های عراقی تأکید کرده بودند که نمی‌خواهند کشورشان محل تنش دیگر کشورها باشد.
لا نريد العراق ان يكون ساحه الصراع.
نمی‌خواهیم عراق صحنه تنش میان دیگران باشد. می‌خواهیم دیگران در ثبات عراق و احترام به حاکمیتش مشارکت کنند و مانع از دخالت در امورش شوند، که این پایه‌ایست برای امنیت منطقه‌ای مشترک و تضمین کننده آرزوهای مردم منطقه برای امنیت و شکوفایی
شعوب المنطقه في التنميه والازدهار.
پیش از حمله پهپادی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا گفته بود که یک موشک هم به فرودگاه بغداد شلیک شده که تلفات جانی در پی نداشت. این در حالی است که ماه گذشته نیروهای امنیتی عراق قاسم مصلح فرمانده عملیات هشت شعبی ائتلاف گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی مورد حمایت تهران در استان الانبار را دستگیر کرده بودند. از جمله اتهاماتش حملات راکتی و پهپادی بود که علیه پایگاه‌های آمریکایی در عراق صورت می‌گیرد، اقدامی که منجر به تنش در عراق از جمله در بغداد شد. مقام‌های عراقی همواره تأکید می‌کنند که لازمه امنیت و ثبات در منطقه بازگشت امنیت و ثبات به کشورشان است.
اننی اکدت للرئیس رؤیت القیادة العراقية
به آقای رئیس جمهوری دیدگاه رهبری عراق را بیان کردم که به دنبال ایفا کردن نقش محوری در منطقه هستیم. این منطقه شاهد تاریخی آکنده از مشکلات، جنگ‌ها و تنش‌ها بود. این منطقه باید به امنیت و ثبات برسد و پایه این ثبات باید توسعه نقش عراق به عنوان کشوری مقتدر و دارای حاکمیت باشد.
دور العراق دولة مقتدرة ذات سيادة.
پیش از این آمریکا از بمباران مواضع شبه نظامیان عراقی در شرق سوریه خبر داده بود. شبه نظامیانی که در سلسله حملاتی علیه نیروهای آمریکایی در عراق دست داشتند.
نیروهای نظامی ما اقدام به حمله هوایی به زیرساخت‌هایی در شرق سوریه کردند که مورد استفاده گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران قرار می‌گیرد. این اقدام پاسخی بود به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌الملل در عراق و تهدیدهای ادامه‌دار این گروه‌ها. این اولین عملیات از این دست در دولت جدید آمریکاست.
در همین حال عربستان سعودی از انهدام یک پهپاد انفجاری حوثی خبر داد. پهپادی که توسط شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران به منطقه خمیس مشیت در جنوب عربستان سعودی شلیک شده بود. حوثی ها طی ماه‌های گذشته به حملاتشان علیه عربستان سعودی که متحد دولت یمن است شدت بخشیده اند. عربستان سعودی تهران را عامل این حملات و طولانی شدن جنگ یمن می‌داند.
متأكد المملكه ايضا
سعودی مخالفت کامل خود را با دخالت‌های ایران در منطقه و یمن اعلام می‌کند. ایران دلیل اصلی طولانی شدن بحران یمن از راه پشتیبانی از شبه نظامیان حوثی، از راه قاچاق موشک و اسلحه و کمک کارشناسان است.
تنش‌های همزمان با مذاکرات وین میان ایران و قدرت‌های جهانی برای بازگشت واشنگتن به توافق برجام و بازگشت تهران به تعهداتش، سیاست‌های منطقه ایران از جمله مسائلی است که احتمال دارد بر این مذاکرات تأثیر بگذارد. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی امروز طرحی را بررسی می‌کند که به موجب آن فیلمبرداری یا عکاسی از جرایم منجر به سلب حیات از جمله اعدام و مواردی مانند قطع عضو یا سوانح یا اقداماتی که تروریستی خوانده شده مجازات 2 تا 5 سال حبس را به همراه خواهد داشت. برای گفتگو در این رابطه حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، همراه ماست. آقای قاضیان، هدف اصلی این طرح چیست به نظرتون؟ جلوگیری از ترویج خشونت و یا به نوعی جلوگیری از اطلاع رسانی؟
ببینید، اولا میدونیم اشکالات قانونی زیادی داره واقعا و تعجب آور هم نیست از چنین مجلسی که طرحی با این مقدار از اعمال خشونت آتی برای جرائم رو در نظر بگیره اما اشکالات پای حقوقی داشته باشه. اما صرف نظر از اون که حتما حقوقدان‌ها بهش اشاره میکنن، خب این طرح واقعا به مفهوم جلوگیری از خشونت نیست. دلیل واضحش هم حتی عنوان این طرح به ما میگه، این طرح برای این تهیه شده که در واقع جلوگیری بکنه از همکاری با دولت‌های یا کشورهای متخاصم و عنوان طرح همین، تشدید مجازات کسانی است که همکاری می‌کنن با به اصطلاح کشورهای متخاصم، حتی نه دولت‌های متخاصم. بگذاریم از اینکه خود دولت‌های متخاصم حتی برخلاف این طرح شامل آمریکا نمی‌شه، ولی همونطور گفتم از این اشکالات بود. بگذاریم، خود عنوان طرح نشانه این است که این موضوع در مورد تشدید خشونت یا اشاعه خشونت نیست، بلکه در مورد اعلام و بیان و طرح خشونت است در جامعه به ویژه به شکل رسانه‌ای. برای اینکه مثلا ماده 7 که به این موضوع می‌پردازه، برای کسانی که این عکس برداری، فیلم برداری یا تصویر برداری رو می‌کنن مجازات حبس تعزیری درجه 5 در نظر گرفته، اما برای کسانی که این تصاویر یا عکس‌ها یا این مواد رو به شبکه‌های ماند یا بیگانه بفرستن اشد مجازات رو در نظر گرفته، که عبارت باشه از احتمالاً اعدام، یعنی مفسد فی الارض اونها رو اعلام کرده. بنابراین مشخصه که این ده قدرت بازدارندگی میده به دست نیروهای امنیتی که جلوی در واقع نشر و پخش اخبار و اطلاعات مربوط به خشونت دولتی رو بگیرن، به ویژه یعنی اعدام رو، قطع دست و قطع عضو رو به طور کلی، و اونها رو مانع بشن. بنابراین مشخصه که این طرح نه تنها نمیتونه جلوی اشاعه خشونت رو بگیره، بلکه اساسا برای جلوگیری از ترویج خشونت هم نبوده، بلکه برای جلوگیری از به اصطلاح اعلام و نشر و ترویج خشونتی که دولت اعمال میکنه، و برای همینم برای منظور بیشتری مجازات رو در نظر گرفته.
خب حالا بحث ترویج خشونت عمومی، برخی نهادها مانند نیروی انتظامی افراد موسوم به اراذل اوباش در خیابان‌ها با خشونت فراوان به حرکت در میارن و به نمایش میذارن. این مسئله به نظرتون آیا منجر به بازدارندگی بوده یا اینکه خودش مروج خشونت میتونه باشه؟
خب آشکاره، میدونید نهادهای دولتی اساساً تصور روشن و مشخصی از خشونت و اراده و قصد مهمی برای جلوگیری از ترویج خشونت به ویژه خشونت دولتی رو که خودش میتونه منشأ خشونت های دیگه باشه نداره. شما اشاره کردید به مسئله گردوندن اراذل اوباش مثلا در خیابون، که میبینیم حتی اونا رو کتک میزنن، انواع فشارهای جسمی رو بر اونا اعمال میکنن بدون رعایت قانون، و خب حتی برای اعدام گاهی اوقات دعوت میشه و افراد میان که اعدام رو تماشا بکنن. بسیاری از مسئولین تأکید میکنن بر اعمال مجازات ها در ملأ عام، و همه اینا نشون میده درکی که از خشونت و ترویج خشونت وجود داره به هیچ وجه به گونه نیست که بتونه اتفاقا جلوی ترویج خشونت رو بگیره. نمونه علا و اتمش رو شما در همون رفتار نیروی انتظامی با کسانی که اونها اراذل اوباش مینامند میبینید. بنابراین به هیچ وجه نه این طرح، نه این شیوه، نه اون شیوه برخوردی که نیروی انتظامی اعمال میکنه نمیتونه جلوی خشونت رو بگیره. همونطور گفتم این طرح و این تلاش ها به طور کلی برای اینه که در واقع جلوی اعلام خشونت، خشونت دولتی رو به ویژه بگیره، نه برای اینکه جلوی اعمال خشونت رو بگیره یا حتی ترویج خشونت رو بگیره. چون اگر چنین کاری قرار بود انجام بشه، همونطور گفتید، نباید لااقل این افراد رو در خیابون میگردوندن و خشونت برشون اعمال میکردن جلوی چشم انبوه مردمی که جمع شدن و کسانی که با موبایل در حال تصویر برداریش هستن تا از این خشونت اطلاع برسن.
بله بسیار ممنونم حسین قاضیان از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
پنجاهمین دوره جشنواره جهانی فیلم روتردام که یکی از بزرگترین جشنواره‌های سینمایی اروپا محسوب می‌شود، دیشب به پایان رسید. در این جشنواره که به دو شکل فیزیکی و آنلاین برگزار شد، سینما ایران حضوری چشمگیر داشت. روایت محمد عبدی را ببینید از جشنواره امسال.
پنجاهمین دوره جشنواره جهانی فیلم روتردام قرار بود یکی از باشکوه ترین دوره های این جشنواره باشد. حالا اما به دلیل همگیری کرونا قناعت شد به جشنواره‌ای به شکل کوچکتر از همیشه که به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
This year it's IFFR's 50th birthday.
امسال پنجاهمین سال تولد جشنواره روتردامه. ما یه برنامه بزرگ داشتیم که ماه ژانویه پنجاهمین سال رو جشن بگیریم، اما کووید مانع شد. برای همین به شکلی برگشتیم به اولین دوره جشنواره که اون هم در ماه ژوئن برگزار شده بود. جشنواره رو دو بخش کردیم که در بخش اول در ماه فوریه فیلم‌های مسابقه رو برای اهالی سینما و مطبوعات به شکل آنلاین به نمایش گذاشتیم، و بعد حالا برگشتیم به بقیه بخش‌ها با نمایش اونها در تالارهای سینما با حضور تماشاگران. خیلی از فیلمسازانی که قبلا در جشنواره حضور داشتن با فیلم‌های تازه‌شون برگشتن، از جمله مجید برزگر که فیلمش ابارانش گرفته اولین نمایش جهانیش رو اینجا داره.
این آقای سمایی امارت بزرگ داره توی شهرک قدیم.
ابر بارانش گرفته ساخته مجید برزگر اولین نمایش جهانیش را در جشنواره روتردام تجربه کرد. روایت غریب پرستاری که به مرگ بیماران لاعلاج کمک میکند، اما ناگهان با یک معجزه روبرو میشود.
هر سو کوچیکی هم که پیش میاد سری بازرس میفته.
فیلمی در ادامه آثار قبلی این فیلمساز از نظر سبک بصری، اما متفاوت از لحاظ روایت.
منم مثل بقیه امیدوار بودم حالتون بهتر شه.
آبزادشون هستن؟
پسر اولین ساخته نوشین معراجی دیگر نماینده سینما ایران بود که با فضا و قصه‌ای متفاوت داستان وابستگی عجیب یک پسر به مادرش را روایت می‌کند. فیلمی که سعی دارد در فضای بسته رابطه اجتماع با روان انسان را بکاود.
من دارم میرم.
چرا میری؟
تغییرش بودم. آتش سوزی.
جنایت بیدقت ساخته شهرام مکری در ادامه سفرهای جشنواره‌ای خود به روتردام رسید و فیلم سکوت در بخش فیلم‌های کوتاه سعی دارد به دار رفتن حلاج را به امروز و صحنه تئاتر پیوند بزند. نسخه ترمیم شده شطرنج باد ساخته محمد رضا اصلانی در کنار مستند گنجینه‌های گوهر ساخته ابراهیم گلستان و فیلم گوزها ساخته مسعود کیمیایی دیگر فیلم‌های ایرانی بودند که در جشنواره امسال به نمایش درآمدند و سال پرباری را برای سینما ایران رقم زدند.
شکر خدا حاج آقا یه مرحمتی کرد و الا میباس امشب سر گرسنه می‌ذاشتیم زمین.
محمد عبدی، لندن.
انتظارها به پایان رسید و تیم ملی فوتبال ایران امشب از دور برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل بحرین قرار می‌گیرد. رقابتی سرنوشت ساز برای شاگردان دروگان اسکوچیچ که در رده سوم گروه سوم آسیا قرار دارند. مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، از آخرین تحولات در ترکیب دو تیم ایران و بحرین برامون بگو.
درود مهدی جان. رسیدیم به بازی نفسگیر، همیشه پر التهاب و جنجالی بین ایران و بحرین که هیچ وقت در خاک بحرین به سود تیم ملی ایران به پایان نرسیده. بازیکنان با یک تلسم تاریخی مواجهند. تیم پرستاره‌ای که در تصویر می‌بینیم در لیگ‌های مختلف دنیا تیم ملی ایران بازیکن داره. نکته‌ای که سرمربی بحرین هم بهش اشاره کرده، دراگان اسکوچیچ هم گفتش که تیم من با همه آنچه که در دور رفت اتفاق افتاده متفاوت از نوع بازی، بازیکنان و سرمربی تیمم تغییر کرده. خبرنگار بحرینی پرسید چقدر بحرین رو میشناسی و اسکوچیچ خیلی کوتاه جواب داد به اندازه‌ای که تیم خودم رو میشناسم روی بحرین هم شناخت دارم. در کنار خود بازی‌ها اتفاقات عجیبی هم داره رخ میده. علی فائز مدافع سرشناس عراق تست کروناش مثبت شده، اما همچنان در همون هتلیه که همه تیم‌ها از جمله ایران هم هستن، فقط بحرین هتلش متفاوته. مشخص نیست چرا قوانین اجرا نمیشه و بازیکنی که تستش مثبته طبیعتاً دیگه باید مسابقات رو ترک کنه. احتمال اینکه در متن مسابقه هم حاشیه‌ای پدید بیاد بسیار زیاده و مهم اینه که قبلا هم اشاره کردیم ملی پوشان به دور از هر گونه حاشیه فقط روی هدفشون تمرکز کنن که اونم تلسپ شکنی و برتری مقابل بحرینه تا بتونن با این پیروزی به رتبه دوم گروه صعود کنن.
خب مهدی، والیبال ایران هم در لیگ ملت‌ها روی نوار پیروزی قرار داره و نتایج رضایت بخشی رو به دست آورده، از انتهای جدول صعود کرده به رده ششم.
همینطوره و مردم لذت میبرن از دیدن جوانایی مثل بردیا سعادت که فقط 18 سالشه و پرامتیازترین بازیکن ایران بود مقابل بلغارستان. ایران در هفته دوم لیگ جهانی هر سه بازی رو برد، کانادا، ایتالیا و بلغارستان، که کانادا و ایتالیا در المپیک هم ایران باشون مواجه خواهد شد و فوق‌العاده بوده. آرمان صالحی، میثم صالحی، صابر کاظمی که روزهای قبل دربارش صحبت کردیم میرن به استقبال هفته سومین تیم، داره با تجربه تر و آبدیده تر میشه برای رقابت‌های المپیک. الان هم در رتبه ششم لیگ ملت‌هاست، جایگاه خوبی که با کسب پیروزی‌های بیشتر میتونه حتی ارتقا پیدا کنه.
و سری هم بزنیم به دنیای تنیس. در آغاز هفته دوم رقابت‌های فرنچ اوپن چه خبر هست، چه می‌گذرد؟
اتفاقات فوق‌العاده‌ای رخ داد. همین که راجر فدرر تونست در 40 سالگی با دو زانوی جراحی شده به هفته دوم برسه و در بازی سومش دومینیک کوپفر آلمانی رو تونست در مسافی 3 ساعت و نیمه در حالی شکست بده که بازی از نیمه شب گذشت در ورزشگاه خالی فیلیپ شاتریه ساعت 12 و نیم شب. فدرر همچنان داشت عرق می‌ریخت و سرویس می‌زد و وقتی بازی رو برد اتفاق جالب رویارویی فدرر بود با ماریون بارتولی که خودش قهرمان سابق تنیس بوده، ویمبلدون رو برده ولی حالا گزارشگره و روبروی هم ایستادن با هم صحبت کردن. داره جذاب میشه با حضور نخبگان دنیای تنیس. طبیعتاً مثل هر گرند اسلم دیگری مهدی هفته دوم داغ‌تره و با هیجان بیشتری پیگیری میشه.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی.
مرسی.
گروهی از توسعه دهندگان و مهندسین زیست شناسی مرکز تحقیقاتی دانشگاه پیزا در ایتالیا در تلاشند تا رباتی انسان نما با توانایی پاسخگویی به احساسات انسانی تولید کنند. این گروه امیدوار است با انجام پروژه‌هایی به افراد مسن و کسانی که دچار اوتیسم و آلزایمر هستند کمک کنند. گزارشی ببینیم در این زمینه.
آیا روزی ربات‌های انسان نما به اندازه هوشمند خواهند شد که احساسات انسانی را تشخیص داده و نسبت به آن واکنش نشان دهند؟ نام این ربات ابل است. رباتی با چهره یک پسر 12 ساله. گروهی از توسعه دهندگان و مهندسین زیست شناسی مرکز تحقیقاتی انریکو پیاجیو دانشگاه پیزا در ایتالیا با همکاری هنرمندان سینمایی در حال تولید رباتی با توانایی انجام تعاملات انسانی هستند. آنها امیدوارند با ابل به افرادی که دچار اوتیسم و آلزایمر هستند کمک کنند. چهره ابل با همکاری گوستاف هوجن هلندی، هنرمند معروف جلوه‌های ویژه فیلم‌هایی مثل جنگ ستارگان و اکس ماکینا طراحی شده. برای هدایت حرکات صورت ابل، 20 موتور پیزوالکتریک در اندازه‌های مختلف زیر پوست مصنوعی او به کار رفته است. ویژگی‌های صورت و ساختار فیزیکی او طوری انتخاب شده تا توانایی ارتباطیش با انسان بهتر شود.
وقتی با این ربات ها روبرو هستیم فقط به احساسات و همدلیشون فکر میکنیم. در واقع بهتره به جای احساسات یا همدلی هوش هیجانی و ویژگی های انسانی رو به کار ببریم، یعنی مهارت درک احساس فرد مقابل. ما با ابل میخواییم ببینیم که آیا یک ربات علاوه بر جسم میتونه از روح و روان یک فرد بیمار هم مراقبت کنه یا نه.
پورتارچی انکه این استاتو و منتنیره اون استاتو.
ابل که هنوز به یک حسگر خارجی متکی است، دارای دوربین، میکروفون‌هایی در گوش، کلاه ایمنی برای ثبت فعالیت مغزی و اسکنرهای حرارتی نیز است. او میتواند با دریافت پارامترهایی مثل فرکانس صدا و تغییرات حرارتی پوست با استفاده از ضربان قلب یا فرکانس مادون قرمز احساسات انسان را تفسیر کند. محققین امیدوارند در مرحله آخر سنسورهای مبتنی بر کامپیوتر ابل را با اندامواره یا ارگانودها جایگزین کنند. اندامواره ها ساختارهای سه‌بعدی کشت شده سلول های بنیادی هستند که اندام های درون بدن را شبیه سازی می کنند.
ارگانویدها عملکردی شبیه به اندام‌های انسان دارند، اما در ابعاد کوچکتر. به ویژه ارگانویدهای مغزی که در بسیاری از آزمایشگاه‌ها در حال تولیدشون هستیم. از سلول‌های بنیادی برای تولید سلول‌های عصبی و سایر سلول‌های سیستم عصبی مرکزی استفاده میشه که در نهایت میتونن یک مغز کوچک انسان درست کنن. در واقع ارگانویدها توانایی تولید جسمی رو دارن که میشه باهاش ارتباط برقرار کرد.
محققان پروژه ابل میگویند با وجود اینکه ممکن است استفاده از ربات‌های انسان نما در جامعه پیامدهای اخلاقی داشته باشد، اما میتوان از آنها به عنوان شریکی استفاده کرد که به یاری انسان‌ها آمدند. با وجود اینکه پیشتر ربات‌های اینچنینی ساخته شده بودند، اما این گروه امیدوار است که ابل علاوه بر کمک به افراد نیازمند با آنها تعامل انسانی و عاطفی نیز داشته باشد.
نمایشگاهی در برلین آلمان 8 نقاشی از مجموعه زنان الجزایر پیکاسو را به نمایش گذاشته است. زنان الجزایر شامل 15 اثر است که پابلو پیکاسو نقاش مشهور اسپانیایی با الهام از اثر اوژن دولاکروا خلق کرد. در تاریخ هنر اثر زنان الجزایری دولاکروا منبع الهام بسیاری از هنرمندان از جمله پیکاسو قرار گرفته. سری بزنیم به این نمایشگاه.
نمایشگاهی در برلین آلمان میزبان 8 نقاشی از مجموعه زنان الجزایر است. زنان الجزایر مجموعه ای از 15 نقاشی و تعدادی طراحی از هنرمند مشهور اسپانیایی پابلو پیکاسو است که با الهام از تابلوی زنان الجزایری اثر اوژن دلاکروا نقاشی شدند. در این موزه مجموعه ای از 150 اثر از پیکاسو نگهداری می شود. اما برای این نمایشگاه 8 نقاشی زنان الجزایر از مجموعه داران و موزه های سراسر دنیا موقتاً به برلین منتقل شده است. پیکاسو در سال 1954 میلادی 15 اثر با الهام از تابلوی زنان الجزایری دلاکورا هنرمند فرانسوی خلق کرد.
دیدن این آثار کنار هم فرصتی که به ندرت ممکنه پیش بیاد. این نقاشی ها خیلی مهم هستند. برای همین این فرصت خیلی خوبیه، چون که به زودی برای مثال تا 10 یا 20 سال دیگه پیش نمیاد.
بازدید کنندگان بعد از ورود به موزه میتوانند از منبع الهام این آثار، یعنی نقاشی دلاکوروا به نام زنان الجزایری، در آپارتمانشان نیز دیدن کنند. این نقاشی به سبک رومانتیسیسم در سال 1834 میلادی با رنگ روغن روی بوم خلق شد و منبع الهام بسیاری از هنرمندان از جمله پیکاسو قرار گرفت. اما به گفته سرپرست نمایشگاه، در زنان الجزایر پیکاسو میتوان رد پای هنرمندان دیگر را نیز یافت.
این نقاشی ها تجلیلی از هنرمندان و سبک های هنری بسیاری در تاریخ هنر هستند. به جز دلاکروا، در اونها میشه نشانه های از ماتیس، ولاسکز و سزان هم دید. این نقاشی ها پر از تاریخ هنر هستند.
موزه ها در برلین بعد از اتمام قرنطینه در 21 ماه مه به روی عموم بازگشایی شدند. بازدید کنندگان برای دیدن این آثار با تعیین وقت قبلی و به همراه داشتن جواب منفی آزمایش کرونا می توانند در موزه حضور پیدا کنند. نمایش زنان الجزایر پیکاسو تا 8 ماه اوت ادامه خواهد داشت.
و ایالت اوکلاهوما میزبان مسابقات سنتی سوارکاری بومیان آمریکا بود. سوارکاری امدادی اولین بار به دست قبیله‌های بومی ساکن ایالت‌های شمالی آمریکا ابداع شد. در این مسابقات سوارکار باید بتواند بدون زین 3 دور میدان مسابقه را طی کرده و هر دور اسب خود را تعویض کند. جایزه تعیین شده برای مسابقات سوارکاری امدادی امسال 140 هزار دلار بود. گزارشی ببینیم در این زمینه.
بومیان آمریکا از سراسر ایالات متحده برای شرکت در مسابقات سنتی سوارکاری گرد هم آمده اند. این مسابقات به نام سوارکاری امدادی بومیان آمریکا آخرین دوشنبه ماه می در شهر پاهوسکا در شمال ایالت اوکلاهاما برگزار شد. این مسابقات نوعی سوارکاری بدون زین است که گفته می شود اولین بار به دست قبیله های بومی ساکن ایالت های شمالی آمریکا ابداع شد. در این مسابقات سوارکار باید 3 دور میدان مسابقه را طی کرده و هر دور اسب خود را تعویض کند. سوارکار در نزدیکی خط شروع تنها به کمک افسار روی هر اسب پریده و بدون زین به مسیر ادامه می دهد. حدود 30 تیم در این مسابقات شرکت کرده اند.
معمولا در این مسابقات سوارکار از زمین شروع میکنه، ولی اینجا مسابقه سوار بر اسب شروع میشه. اولین اسب که به خط برسه تعویض میکنین و روی دوم میپرید، 1 دور دیگه میزنین و تعویض میکنین و بعد روی اسب آخر میپرید. باید سعی کنین از بقیه تیم ها سریعتر باشین. چیزی که برای همه مهمه اینه که بیان و خوش بگذرونن. برنده شدن اهمیت کمتری داره.
تیم‌های برتر مسابقات اسب‌های مناسب و پرقدرتی دارند، اما بخش تعیین کننده نحوه تعویض اسب در هر دور میدان است. شرط اول برنده شدن در این مسابقه پرش بی‌نقص در تعویض اسب است. مسابقات سوارکاری امدادی امسال با وجود شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌ها برگزار شده است.
من 1 دور به کووید مبتلا شدم و اگر خوب از خودتون مراقبت کنین و از سلامت خوبی برخوردار باشین، فکر نکنم خیلی خطرناک باشه. خیلی این مسئله برام مهم نیست. شیوع کرونا به مسابقات آسیب زیادی زده و پارسال خیلی از مسابقات رو تعطیل کرد. امسال تعداد تماشاچی ها محدودتره، ولی تغییر دیگه ای نکرده.
برنده مسابقات سوارکاری امدادی در پاهوسکا جایزه‌ای به مبلغ 140 هزار دلار دریافت می‌کند. به گزارش اوکلاهاما این رقم بزرگترین جایزه در تاریخ سوارکاری امدادی بومیان آمریکا است.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. روز خوش.